اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز روز سه‌شنبه در اعلامیه در توییتر خود نوشته است که طالبان به طور سیستماتیک حقوق ابتدایی بشری زنان را در زمینه های آموزش، آزادی بیان، آزادی تردد و سفر نقص می کنند. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان همچنان گفته است که نقض آشکار حقوق بشری زنان افغان را محکوم می کند و مایل است که از مدافعان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان حمایت کند. این نهاد از سایر سازمان های حقوق بشر نیز خواسته است تا به مبارزهشان برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه دهند. نمایندگان حکومت طالبان در آغاز ماه جاری میلادی یک سفر غیر رسمی به اندونزیا داشتند. وزارت امور خارجه اندونزیا روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که با نمایندگان شمار از کشورها در اندونزیا دیدار کردند. سایت خبری نیو عرب دات کام مستقر در لندن روز سه‌شنبه خبر داد که تویکو فایز آسیا، سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس اطلاعات او، نمایندگان طالبان در ارتباط با نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزیا، یک سفر غیر رسمی به این کشور داشتند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در 14 جولای در توییت نگاشته بود که یک دیپلمات ارشد حکومت آنها در رأس هیئت به اندونزیا می رود. اما سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزیا گفته است که این بازدید سفر یک هیئت محسوب نمی شود، زیرا سفر هیئت باید با نوع تشریفات به همراه باشد. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که هیئت این وزارت با سفرهای سریلانکا، بنگلادش، سنگاپور در اندونزیا در مورد برخی موضوعات گفتگو کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول اندونزیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اتحادیه اروپا افغانستان را یکی از آسیب ترین کشورها خوانده که از آفات طبیعی مانند سیلاب ها و خشکسالی زیاد متاثر شده است. دفتر هیئت این اتحادیه در افغانستان روز سه‌شنبه در توییتر خود نگاشته است که به هزینه مالی اتحادیه اروپا برای کمک به حفاظت از مردم افغانستان و معیشت آنها در برابر سیلاب ها یک دیوار استنادی در ولایت بدخشان ساخته شده است. این در حالی است که دارای هواشناسی افغانستان روز سه‌شنبه باران های شدید و رعد برق برای 24 ساعت آینده در مناطق شرقی، مرکزی و جنوب شرقی پیش بینی کرده است. نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، قندهار و فرا ولایاتی هستند که در آنها باران‌های شدید پیش بینی شده است. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان به 41 تن رسیده است. آرایشگاه‌های زنانه در سرتاسر افغانستان سر از روز سه‌شنبه به دستور طالبان مسدود شد و هزاران زن افغان که شماری از آنان یگانه نان‌آور خانواده‌هایشانند، منبع درآمدشان را از دست دادند. تخمین زده می‌شود که حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر افغانستان فعالیت داشتند که از این میان 3,000 آنها تنها در شهر کابل موقعیت داشت. با این حساب گمان می‌رود که حدود 60,000 زن دیگر در افغانستان سر از روز سه‌شنبه بیکار شدند. ادامه خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان از آزادی 36 مهاجر دیگر افغان از زندان در ایالت سند پاکستان خبر داد که به این ترتیب بر اساس آمار مقام‌های طالبان، شمار افغان‌های آزاد شده از زندان‌های پاکستان در یک سال گذشته به 2472 نفر به شمول زنان و کودکان رسید. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایران گفته است که ایالات متحده باید به خاطر بنبست ایجاد شده در مذاکرات برای احیای مجدد توافقنامه هسته‌ای با ایران پاسخگو قرار گیرد. ناصر کنهانی یک سخنگوی این وزارت خاطر نشان ساخت که حکومت ایالات متحده سال و ثبات منطقه را مختل ساخته و با اتهام بستنهای نادرست به گفته وای به منظور دسترسی به اهداف غیر قانونی خود اختلافات را ایجاد کرده است. ایالات متحده امریکا در سال 2018 از توافقنامه هسته ایران خارج شد و تحریم های یک جانبه خود را باری دیگر علیه ایران اعمال کرد، اقدامی که باعث شد ایران برخی از تعهدات هسته ای خود را بر اساس این توافقنامه کنار بگذارد. در این حال مقامات ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که شماری از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. باهایان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند و تا هنوز توسط رژیم آن کشور به رسمیت شناخته نشده و هرچند گاهی به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم می شوند. خبرگزاری فارس ایران بر اساس اداره استخبارات آن کشور گزارش داده است که یک گروه از جاسوسان باهایان در شمال ولایت گیلان دستگیر شدند، اما در مورد تعداد افراد دستگیر شده معلومات داده نشده است. استخبارات ایران افراد دستگیر شده را به تبلیغ دین بهائیت در بین کودکان متهم کرده است. وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوعات صادرات غله از اوکراین بحث می کنند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقتنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه خارج شد. وزرای زراعت اتحادیه اروپا میخواهند نرخ غله را برای دهقانان کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. بعد از لغو شدن موافقتنامه صادرات غله اوکراین، این اولین اجلاس این وزیران است. حکومت چین گانگ را پس از 7 ماه پای وظیفه از سمت وزارت خارجه آن کشور برکنار کرد. با وانگ ای را که پیش از چین وزیر خارجه چین بود دوباره در این سمت گماشته است. رسانه های چینی روز سه‌شنبه اعلامیه حکومت آن کشور را در این مورد نشر کردند، اما دلیل را برای برکناری آقای چین ارائه نکردند. تا حال مشخص نشده است که چین پس از برکناری از سمت وزارت خارجه چین نقش در حزب کمونیست چین خواهد داشت. سر هوا خبرگزاری دولتی چین گفته است که نهاد مقننه آن کشور رای داده است تا چین برکنار و به جای وی وانگ یی به صفت وزیر خارجه گماشته شود. و آتش سوزی های جنگلات در منطقه تروریستی در جنوب ترکیه منجر به تخلیه 10 خانه برای حفظ مسئولیت باشندگان آن شده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که آتش سوزی شام روز گذشته آن در منطقه کمرشهر در اتلیا آغاز شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. فعالان محیط زیست در کنیا از حکومت آن کشور خواستار راه حل هایی برای جلوگیری تاثیرات خشکسالی بی سابقه و سیلاب ها شدند. فعالان محیط زیست میگویند فسخ رهنمودها یا فرمان های مانند لغو فرمان قطع درختار کنیا دستاوردهای آن کشور را در زمینه کاهش شدت هوا که از تغییر اقلیم ناشی می شود متاثر می سازد. برگردان گزارش ویکتوریا امانگر را از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
سوتی لوکوتوس مدت یک دهه در منزل در روستای بارینگو در کنیا زندگی کرده است، اما قبل از این او با خانواده خود در یک مزرعه زندگی می کرد. اما یک شب آب دریاچه که در نزدیکی خانه او جاری بود وارد منزل گردید و خانه او را غرق کرد. او می گوید خوشبختانه همه اعضای خانه موفق به فرار شدند.
آب همه چیز را با خود برد. خانه ما را غرق کرد. من از سایر فرزندانم جدا شدم. من با شوهر و تنها یک فرزندم اینجا زندگی می کنم.
خانواده ها مانند لوکوتوس بار صدمات ناشی از تغییر اقلیم را به دوش می کشند. تغییر اقلیم میلیون ها تن را در سراسر جهان متاثر کرده است و همه روزه این تغییرات در کنیا احساس می شود. جایی که آفت های طبیعی مانند سیلاب و خشکسالی تا 20 سال گذشته یک امر معمول بوده است. فعالین خواستار تعهد حکومت کنیا برای ارائه راه حل های واقعی هستند که می تواند از آفت های طبیعی جلوگیری کند و یا آن را کاهش دهد. ایزاکاکا عضو گروه فعالین محیط زیست می گوید
We are trying to provide solutions and push for policy to act on.
ما تلاش داریم راه های حل های ارائه کنیم و تلاش داریم برای عملی شدن پالیسی ها فشار بیاوریم. به طور مثال ضرر و زیان.
ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا فرمان منع قطع درختان را که 6 سال قابل اجرا بود و منظور ایجاد کار در بخش چوب در ماه جولای لغو کرد. به باور حافظان محیط زیست این تصمیم تلاش ها برای کاهش تأثیرات تغییر اقلیمی را متاثر کرده است، چون درختان کاربن دای اکساید را ذخیره می کند که باعث کاهش گرمای جهانی می شود. اما تاجران چوب مثل مایکل اوگینا از این تصمیم رئیس جمهور کینیا استقبال می کنند.
بگذار ممنوعیت لغو کنند تا ما بتانیم به تجارت معمول خود برگردیم. تجارت ضعیف است، ما هفته یک خریدار میتونم داشته باشم، اما پیش از این ممنوعیت هفته حدود 10 مشتری داشتم. این چیزیست که ما برای غذا به اون متکیستیم.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، گرمای جهان به طور متوسط همین اکنون الا 1.1 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. خشکسالی در شاخ افریقا شدید است، طوری که میلیون ها تن در نتیجه این خشکسالی بیجا شدند که در فقر و گرسنگی غرق می باشند. یک گروه امداد به نام گروه بین المللی حقوق اقلیت در کینیا در تلاش است تا روستانشینان کمک کند تا با این تغییرات مقابله کنند. بیلی روتوندیو مسئول رسانه های این گروه در افریقا در این مورد گفت:
اونا نیاز به انطباق دارن، نیاز از شیوه هایی را که از زمین استفاده می کردن تغییر بدن. در سه فعالیت های زراعتی خود باید تصمیم آگاهانه بگیرن، ای که چگونه کش کنن و چگونه درخت غرس کنن.
حامیان حفظ محیط زیست می گویند با تطبیق پالیسی های جدید هم در سطح دولت و هم در سطح افراد، کینیا می تواند در برابر خرابترین تأثیرات تغییر اقلیم از خود محافظت کند و تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای چندین دهه باغ جامعه دنیبو در محل چینی سیاتل به مهاجران آسیایی مسن حس خانه بخشیده است. بزرگترین رویداد در این باغ کباب خوک سالانه است که سنتی است از سال 1975 به این سو دوام دارد. ناتاشا موزگاویا گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. با قدم گذاشتن به باغ دنیوو، سرسبزترین فضا در محله چایناتاون سیاتل، به راحتی می توان فراموش کرد که در وسط یک شهر شلوغ هستید. این باغ در سال 1975 زمانی تأسیس شد که شاهراه شماره 5 با عبور از وسط منطقه چایناتاون با تخریب چندین دکان ساخته شد. رهبری محلی می‌خواست مسکن مقرون و بصرفه و مکانی برای مشارکت معنادار برای آسیب پذیرترین ساکنان جامعه پناهندگان و مهاجران مسن فراهم کند. کلیدنگ مدیر این باغ می‌گوید:
در حال حاضر حدود 65 باغبان و 80 قطع زمین برای آنها داریم. بنابراین میانگین سنی باغداران 70 سال است، اما امسال 78 سال است. این باغ افراد کم درآمد و کسانی که نمی توانند انگلیسی صحبت کنند را در اولویت قرار می دهد.
سو کین وو می گوید که قبلا در یک سالن زیبایی در چین کار می کرد و هرگز انتظار نداشت که در امریکا باغبان شود.
من به امریکا آمدم تا نحوه پرورش سبزیجات را یاد بگیرم. من هر روز اینجا فعال هستم. هوا خوب است و دوست هم پیدا می کنم. سبزیجاتی که من پرورش می دهم لذیذ هستند. آن را بین دوستان خود توزیع می کنم. من خیلی خوشحالم. من روز 2 بار و گاه 3 بار می آیم.
بیکو یانگ 7 سال پیش، زمانی که به خانه های عمومی دولتی در نزدیکی این باغ منتقل شد، یک قطعه زمین گرفت. او میگوید که گل داوودی را به دلیل فواید ضد التهاب آنها پرورش میدهد و از برگ آنها در سالاد سوپ استفاده میکند. او میگوید که این طعم او را به یاد زادگاهش نانجینگ میاندازد. او افزود:
نه تنها این باغ به خانواده و دوستانم غذا می دهد، بلکه می توانم به بازدید کنندگان باغ غذا بدهم و از این که می توانم این کار را انجام دهم و برای داشتن این فضا که احساس می کنم مثل خانه ام است سپاس گذارم.
سالی یک بار ساکنان محل برای کمک به کباب سالانه خوک، یک سنت فیلیپینی که بیش از 40 سال پیش تأسیس شد، در این باغ جمع می شوند. مارکوس کلارک داوطلبی است که به مدت 15 سال کمک کرده است.
مردم در طول شب می آیند و می روند. چند نفر ما تمام شب را می مانیم. خوک را در حال چرخش نگه می داریم و آتش اطرافش را داغ نگه می داریم.
ظهر روز بعد غذا با مقداری از محصولات محلی برای باغبانان توزیع می شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در طول جنگ بوسنیا که از سال 1992 تا 1995 ادامه یافت، سربهای بوسنیا یکی از گروه های قومی بزرگی که کشور سابق یوگسلاویا را تشکیل می داد، در تلاش بودند تا یک کشور تک قومی جمهوری سربسکا را ایجاد کنند. سربنیتسا در مرکز قلمرو انتخاباتی آنها قرار داشت که از لحاظ تاریخی منطقه اکثریت مسلمانان بوسنیایی بود. سربه های قومگرای بوسنیا مدت 3 سال جمعیت مسلمان بوسنیایی سربنیتسا را تحت تعقیب و دهشت قرار دادند. سرانجام در اواخر جنگ واحدهای اردوی سرب بوسنیای جمهوری سربسکا با فرماندهی جنرال راتکو ملدیج به زور وارد منطقه محاصره شده سربنیتسا، یک منطقه امن تحت حفاظت سازمان ملل متحد شدند. سربازان سربی مردم از جمله صدها پناهنده از قرای اطراف آن منطقه را جمع کردند. آنها زنان و کودکان را از هم جدا کردند و سپس به طور سیستماتیک همه مردان بالای سن 15 سال را به قتل رسانیدند. آنها بین 11 تا 13 جولای 1995 7 تا 8 هزار مرد و نوجوان غیر مسلح را قتل عام کردند. کنونشن نسل کشی سال 1948 سازمان ملل متحد نسل کشی را این گونه تعریف می کند: اعمالی که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می شود. بر اساس گزارشی که در سال 2004 توسط کنوانشن بررسی وقایع سربنیتسا و اطراف آن منتشر شد، این همان چیز است که در سربنیتسا اتفاق افتاد. در آن زمان حکومت جمهوری سربسکا که اکنون یک منطقه خودمختار در بوسنیا هرزگوینا می باشد رسما عذرخواهی کرد. اما 14 سال بعد اسمبله ملی جمهوری سربسکا این گزارش را رد کرد و مدعی شد که بسیاری از قربانیان هنوز زنده اند. ولی تا به امروز از انکار نسل کشی سربنیتسا و از کسانی که مرتکب این اعمال شده اند در منطقه یاد بود به عمل می آید. مایکل مورفی، سفیر ایالات متحده در بوسنیا هرزگوینا، در 28 مراسم یاد بود کشتار سربنیتسا گفت که مردم امریکا برای همبستگی با قربانیان در کنار بازماندگان و خانواده هایی که برای عزیزانشان غمگین هستند ایستادند. سفیر مورفی گفت حقایق در مورد نسل کشی در سربنیتسا بدون هیچ تردید ثابت شده است. ایالات متحده از رهبران سیاسی بوسنیا و هرزگوینا می خواهد که به واقعیت با یادبود از قربانیان نسل کشی در سربنیتسا و برای آینده بوسنیا و هرزگوینا احترام بگذارند. این به توانایی آنها برای تأیید نسل کشی در سربنیتسا و برداشتن گام های اصلاحی در مورد این امر و همه مسائل نادرستی که در جنگ های بین سال های 1992 تا 1995 اتفاق افتاده است بستگی دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنبه 25 جولای آخرین روز مهلت داده شده از سوی طالبان برای بستن آرایشگاه زنانه در کابل و ولایت افغانستان بوده. مالکان و کارمندان آرایشگاه‌ها که اکثر نارانور خانه‌هایشان بودند حالا نگرانند که پس از این چگونه مخارج زندگی خود را تامین کنند. این زنان میگویند که با عمل شدن هر روز ممنوعیت بر زنان همه شاهد تباهی زندگی زنان در افغانستانند. فرخنده پیمانی با شماری از این زنان در مورد این که با عمل شدن این ممنوعیت چه تأثیرات اقتصادی و روانی بر آنها وارد شده است صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
زنان آرایشگر پس از سالها کار سخت و سرمایه گذاری های هنگفت برای ایجاد مشاغل خود، امروز شنبه 25 جولای که دقیقا میاد تعیین شده یک ماه برای بستن آرایشگاه ها از سوی حکومت طالبان بود، سالن های زیبایی یا آرایشگاه های خود را برای همیشه بستند. تا اکنون مشخص نیست که چه تعداد زنان از این اقدام حکومت طالبان متحمل ضرر اقتصادی می شوند، اما بر اساس آمار اتحادیه آرایشگران زن حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر افغانستان ثبت شده است که حداقل در هر کدام از این آرایشگاه ها 3 زن مصروف کار بودند که بر اساس تخمین ها بیش از 60,000 زن احتمالاً شغل خود را از دست دادند.
با تصمیم اخیری که طالبان گرفتن و او را عملی هم کردن، تمام آرایشگاه در سطح افغانستان بسته شد و فقط از حنا سالان 70 خانواده و خانواده هایشان بیکار شدند و 27-28 فامیل در شهر مزار شریف. 1,300 آرایشگاه را اگر حساب بکنیم که زبدت 5 نفر دهش کار کنند، 6,500 خانوم 6,500 فامیل بیکار شدند.
ساغر رضایی مالک آرایشگاه سانگا در شهر کابل که 15 نفر کارمند داشت به صدای امریکا گفت که خودش یگانه نانآور خانواده بود و با این ممنوعیت دیگر نمی‌داند چگونه هزینه خانواده اش را تامین کند.
من خودم نانآور خانه هستم و در خانه هیچ مردی ندارم که برام کار کنه. هیچ هزینه دیگه هم ندارم که از کابل خارج شوم از افغانستان برایم و آخرین امید ما امی آرایشگاه بود که متاسفانه گرفتن. ما خانم ها مجبور هستیم بعد از این بشینیم و شاهد تباهی خانم های افغانستان باشیم، چون نه راه عاید داریم و نه پای برای گریختن از افغانستان.
یکی از کارمندان یکی از آرایشگاه ها در شهر کابل از طالبان می خواهد تا این ممنوعیت را لغو کنند. این ممنوعیت از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 4 جولای بنابر دستور شفاهی ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان به مالکان آرایشگاه‌های زنان در افغانستان اطلاع داده شد و گفته شد که در جریان یک ماه فعالیتشان را متوقف کنند. حکومت طالبان از این فیصله اش به نحو دفاع کرده است و گفته است که برخی از فعالیت های این آرایشگاه ها در کنار مشکلات شرعی هزینه کمرشکن را بر مشتریان آرایشگاه های زنان تحمیل می کرد. با آنکه جامعه جهانی و سازمان های بین المللی بارها خواستار لغو این محدودیت های طالبان بر زنان شدند، اما تا اکنون حکومت این گروه نه تنها از موضوع خود عقب نشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کردند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده سفر مقام‌های خارجی را به افغانستان نوع عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان خوانده و گفته است که با این عملکرد مخالف است. در واکنش به اظهارات قانونگذار ارشد کنگره آمریکا، قصر سفید می‌گوید که تا حال هیچ مقامی به افغانستان سفر نکرده است. در رابطه با این که این واکنش جدی در قبال حکومت طالبان چه معنا خواهد داد، لینا روزبه مصاحبه با آقای داوود قیومی پژوهشگر مسائلات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن انجام داده که با هم میشنویم.
خب بدون شک مسئله اساسی است که امریکایی‌ها از گذشته به این طرف در جریان دو سال به این طرف با توجه به نوع تعامل را که با طالبا داشتن و در عین زمان کمک های اقتصادی هفتواری که با طالبا داشتن و جانب دیگر در گفتگوهای اخیری که بین مقامات ارشد نظامی پاکستانی و امریکا بوده، چنان برداشت میشه که از قبل آقای بایدن و تیم کاریش به دنبال این بودن که یک مقدار سطح تعامل و همکاری را با طالبان افزایش بدن. از قبل هم قابل پیش بینی بود، اما آنچه که به عنوان یک چالش، به عنوان یک مانی در برابر بایدن و در عین زمان سیاست خارجیش تقبل افغانستان البته تا حدود زیادی به عنوان یک مانی از طرف جمهوری خواه بوده،
بله.
این مسئله بود که جمهوری خواه عمدتاً با افزایش تعامل با طالبان مخالف بودن و آقای بایدن هم موفق نشد که تا حدود زیادی دیدگاه مثبت تیم جمهوری خواه را نسبت به رویکرد جدید سیاست خارجی جلب بکنه. از این منظر من فکر میکنم مخالفت آقای مایکل مکال رئیس روابط خارجی کانگرس به این معنی است که قبل از اینکه این سطح رابطه بیشتر شود، قبل از اینکه مقامات امریکایی به افغانستان سفر بکنن، قبل از اینکه بحث بر رسمیت شناختن حکومت طالب از سوی امریکا عنوان شود، معناش است که به حزب جمهوری خواه با حضوری که در کنگرس دارن، با حضوری که در امریکا دارن مخالف هستند.
بله. خب آقای مکال از ملاقات مقامات امریکا با آقای تامس وست در قطر با طالبا هم انتقاد کرده و او را تعامل بیش از حد با حکومت طالبا خوانده. فکر میکنین این مشی طالبا، موضع طالبا که مکررن تمام تقاضاهای جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده را مکررن رد کردن، حال تا چه حد به ضرر از اینا در عرصه منزوی شدن از جهان و به خصوص روگردانن ایالات متحده از این حکومت منتهی خواهد شد؟
خب طالب با توجه به رویکرد سیاستی که در قبال روابط با کشورهای منطقه، رابطه با جهان داشتن و جانب دیگر سیاستهایی را که در داخل افغانستان در سطوح مختلف اجمله علیه زنان در افغانستان اعمال کردن، باستابی سیاست ها در واقع نشانگر ای بوده که او دیدگاه هم که در گذشته در بین دیپلومات های غربی ایجاد شده بود که ممکن است طالبا تغییر کرده باشند، ممکن است طالبا یک سیاست نرم در مسائل مختلف عنوان دنبال بکنند، تا حدود زیادی او نگرش قبلی را تا حدود زیادی کمرنگ ساخته و جانب دیگر به شرایط را که جامعه جهانی به افغانستان مخصوصا پس از جنگ عنوان کرده که در بسیاری کشورهای دیگر هم که تجربه افغانستان داشته، او شرایط طالبا هم قبول نکردن. برداشت می است که تا حدود زیادی این سیاست طالبا راه‌های بر رسمیت شناختن طالبا را بسیار محدود ساخته و امکانات بسیار کمی وجود داره که به جهان به یک تصمیم واحد در قبال بر رسمیت شناختن طالبا برسن.
بله، نگرانی افغان‌ها از در زمینه امداد همی بود که کمک‌ها به دست طالبا میفته. به حال یک مقاله روزنامه فارن پالیسی از افتادن این کمک‌ها و نوع کمک به طالبا خبر داده. به نظر شما ملل متحد هم ممکن در آینده نزدیک نوعیت ارسال کمک‌ها را متحول بسازه به افغانستان؟
من فکر میکنم ملل متحد محدودیت‌های زیادی فعلا داره در داخل افغانستان. خب در گذشته قرار به این بود که یک پالیسی جدید در قسمت کمک رسانی و انتقال کمک به افرادی که در افغانستان نیازمند کمک هستند روی دست بگیره. از جمله بحثی بود که یک مکانیزم در نظر گرفته شود که کمک از سوی عمدتاً نیازهای کمک رسان به طور مستقل بدون اینکه طالبان دخل و تصرفی داشته باشند در اختیار مردم قرار بگیره. تا هنوز ملل متحد موفق نشده، اما به دلیلی که با گذشت هر روز مشکلات مردم در افغانستان بیشتر میشه و این کمک‌ها خیلی تانسته نقش مثبت داشته باشه، ممکن است به این روش کمک‌ها ادامه پیدا بکنه.
در این بخش برنامه میرسیم و پایین سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما هنوز هم ادامه دارد. امیدواریم که شنونده برنامه های ما باشید.